الست.
اللهم صل على
محمد محمد وعجل فرجه. عرض شد خدمتون که 5 تا احتمال ایشون مطرح کرده برای اینکه استظهاری که ما از کلامی میکنیم ایراد داشته باشه، درست نباشه، مطابق مراد نباشه. هر 5 تا میگه نافی داره، ولذا ما اگر از کلامی استظهار کردیم بلا ما مقصود به فهمشم نباشیم، کاشف خواهیم داشت از اینکه مراد همینه. نه که ادعا کنیم سیره اینه که بگیم این ادعا چرا، کی گفته 1000 سال قبل و کی گفته اگر کسی متسامح نباشه براش حجت اون 3 تا مشکل پیش بیاد. درسته؟ خب این 5 تا احتمال چیه؟ این 5 تاشون ربطی به بحث مقصود به فهم بودن و اینام نمیخواد بگه داره نداره، 4 مهمه تو این بحث، ولی کلی بحث کرده دیگه. احتمال اوله که کل من اصلا متکلم هیچی نمیخواسته بگه، همینجوری برای خودش یه چیزی گفته، والله هیچی قصد انتقال نداشته، متستر به مقصودش بوده، اصلا مقصودش مست مخفی کنه، هیچ کی اون قرار نبوده بفهمه. خب خلاف مقصود به افهام بودن اون شخصه، مقصود به افهام است 1، و خلاف این که ظاهر تکلم به کلمات معنادار این است که قصد انتقالی وجود دارد 2. ها تناقض داره با مقصود به افهام بودن اون شخص 1، این که بخواد طرف متستر به مقصودش بالکلیه باشه تناقض داره با مقصود به افهام بودن اون شخصی که مقصود به افهام، و همچنین خلاف ظاهر تکلمه، تکلم به کلمات معنادارا نه کلمات ادبده. درسته؟ اینا ظاهرش اینه که میخوام چیزی منتقل بکنم، 1 رفت کنار، خلاف ظاهر است، و اگه مقصود به افهامی بر ما محرز باشه که خلاف مقصود به افهام بودن اونه، نقض اونه. 2، یا الله آقا صمدی به تبلیغات انتخابات، نه اینکه
الان
بریم ما میریم بعدش تبلیغات انتخابات. عزیزو فهم تحتیل نموشه نمیم بزنید تبلیغ. دومی، احتمال اینکه معتمد به قرینه منفصله باشد. خب این خلاف ظاهر حال متکلم است در این که اتکای به منفصلات برای انتقال مقصودش نمی کنه. شما ممکنه بگید در شریعت زیاد اتکای به منفصلات برای انتقال مقصود شده، فلذا خلاف ظاهر حال نیست، که ما جواب میدیم میگیم شده، ولی اونقدر نیست که دعوه اولی اتکای به متصلات نباشه و اتکای به منفصلات خروج از این دعوه اولی نباشه. چرا؟ خروج از دعوه اولی است. شاهدمون چی بود؟ کسی که احاطه به فقه به مجموعه داشته باشه باز احساس تعارض بدوی میکنه در روایات مطلق مقید، یعنی اینکه قبول داره مطلق داره به حسب ظاهر حال واقع رو میرسونه، والا چه تعارض بدوی اتفاق میفتاد؟ نه باید تعارض بدوی هم میشد که بعد جمع بکنیم. درسته؟ این شاهده ایشونه. بله زیاد دیدیم قرائنی که منفصل آمده است، ولی خیلی از اینا ناشی از خود امام نیست. درسته؟ اون مقدارش که ناشی از امام جوری نیست که بگیم دعوه اولیه امام اتکای به متصلات نبوده است. پس این 2 هم خلاف ظاهر حال متکلم می شود.
شاهد درسته؟
حالا دیگه شاهد من نمیتونم قضاوت کنم درسته یا نه. اگر شما به اون نقطه از احاطه فقهی رسیدید قضاوت کنید، من نمیتونم. از ثالث، احتمال کونهی معتمدن علا قرینه، چونتون رب نداشت به این چیزی که من گفتم بگید، اگه به این رب داشت دیگه نمیتونم قضاوت کنم.
اگر حتی دربش بر منفصل گویم باشه مانعی نداره که انسان وقتی کلام اول مطلق رو میبینه بازم بالاخره یه برداشت برداشتی ازش داره، اون احساس
دیگه ما میگیم که این به خاطر عدم احاطه کامل به فقه و شرایط فقهی، اون به خاطر که عادت نفسانی عرفی خودت این بوده، اگه فقیه باشی و در فقه تنفس کرده باشی عادت به اون داشته باشی اینجوری نمیشه. حالا بله یه چیزی بود، حالا حوصله بیانش نیست، یه اشاره فقط میکنه. حالا تو کفایه مقداری بحث کردیم و بحث مطلقاً باقی یادتون باشه که اگر ما بگیم ظاهر حال متکلم این نیست که حرفاشو همینجا میرسونه، شاید خورد خورد برسونه، ولی افهام و اظهار حالا که داره، همین تعارض بدوی درست میکنه یا نه، خود این بحث داره که حالا بماند دیگه. احتمال ثالث، احتمال کونه معتمدن علی قرینه متصله غفل عن حسامه، یه قرینه متصلی بوده سامه نشنیده یا نفهمیده، یا نفهمیده قرینیت داره اهمیت داره، نقل نکرده برش. خب اینم خلاف وساقت انسان. چهارم، احتمال کونی معتمدن علی قرینه ذات دلالت خاصه که مورد اتفاق بین متکلم و شخص آخره، که این مهمه توی ما نهنفی، فرق مقصود غیر مقصود همینه. متکلم به این نظر داشته، یه قرینه‌ای که دلالت خاصه‌ای داشته که مورد اتفاق بوده، عرض کنم که مثل اون مثال زیدی که زدم، تعاهدی بین این دو بوده. چرا باید متکلم این قرینه رو به ما ابراز کنه؟ این نکتهش چیه؟ وقتی ما مقصود و افهام نیستیم، چرا این اصل اشکال این بود دیگه؟ چی جواب میدن ایشون؟ و اما الاحتمال الرابع، یه صفحه جلوتر، و هو ما ابرزه المفصل، که تفصیل بین جهت زوار در مقصود غیر مقصود بر اساس این داده شده، این نف میشه به ظهور حال متکلم عرفی در استعمال ادوات عرفیه لتفهیم، از ادوات عرفیه برای تفهیم استفاده میکنه، مثل عرف حرف میزنه ادوات نوعی را به خدمت میگیره، نه شخصی را. والجرگ وفق اسالیب تعبیر عام، اینجور شخص حرف میزنه بر طبق اسالیب تعبیر عام تکلم میکنه. خب اینجا سوالی که شکل میگیره اینه که منظور شما چیه؟ دقت کنید، اگه منظورتون اینه که یه کاری میکنه که همه میکنن، خب ما اشکالمون اینه که همه اینجوری هن، که اگه مقصود به افهامشون فرد خاصی باشه، به قرائن شخصی اتکا کردن را دارای ایراد نمیبینن، همه اینجوری هن، یه امر نوعیست، ولی نوعیه بهش بگیم مثلا بدلی، هر کسی این شرایطو داشت، هر کسی مقصود به افهام خاصی داشت همچین کارا انجام میده. بله گاهی اوقات ما مقصود افهام خاصی نداریم اون حرف، ولی اگه مقصود افهام خاصی داشته باشیم لازم نمیبینیم بیایم اتکای به قرائن بکنیم که دیگران هم بفهمن. پس اگه منظورتون اینه که یه کاری رو میکنه که همه میکنه، خب همه در همین شرایط همین کارو میکنه. نه، اگه منظورتون نیست، منظورتون که از قرائن استفاده میکنه که همه فهم باشه، شخصی فهم نباشه، اصلا ادعای شما اینه، ادوات عام به عنوان قرینه به خدمت میگیره، دقت میکنید این ادعا. خب این ادعا برای چی؟ نکته چی؟ رو چه حساب این ادعا؟ خب چه اشکال داره؟ من خلاف حکمت نیست، چه نکته ای داره این که ما بگیم بعدم اگه همچی سیره ما احراز کردیم که گفت 1000 سال قبل هست، باز همون اشکالاتی که شاید این ذهنیت و سیره الان باشه که گفته همیشه هست، این احراز سیرهش باز مشکل میشه، بعدم ادعاش سخته. بله حکمت و اینا یه چیز همیشه گیه، حکمت تکلم و متکلم که اقتضا میکنه من یه چیزی بگم اون بفهمه وقتی میخوام قصد تفهیمشو دارم، ولی بیام یه چیز عمومی استفاده بکنم که غیر مقصودی نه من بفهمم،
حکمت که پشتش نیست، مگه بگی عادت پشتشه؟ حالا عادت شاید الان قبلا نبوده. و اصلا چرا عادت پشتشه؟ کی گفته ما به این راحتی میتونیم اینو تصدیق کنیم؟ آیا این سواله؟ دقت کرد این فلزا این مقدار از بیان کافی نیست. ما برای اینکه اینو تاییدش کنیم یه چیزایی میگفتیم اضافه کن. یکی اینکه توجه کنید ما حکم رو خاص فرض نگه، حکم عمومیه، حکم مال همه است. مسئله سری بیان نمیشه. طرفی هم که مقصود به افهام صاحب سر نیست که معهودات کثیر و شدید با من داشته باشه، نه. حالا اصحابی که نزدیک امام بودن معمولا اینجوری نبودن، حتی اینقدر همش با هم زندگی نمیکردن که. پس صاحب سر نیست، مسئله سری نیست. متکلمم نوعنم، نوعنم وقتی ما هیچ ایرادی تو کلام نمیبینیم، ابهامی نمیبینیم، برای ما صافه که مقصود به ابهام نیستیم، نوعن اتکا به قرائن شخصیه اینجا نبوده. چون اگه اتکا به قرائن شخصیه بود یه ابهامی، یه خللی، چیزی در کلام ایجاد میشد. اتکا پس نتیجه اتکا به قرائن شخصیه در مسئله عمومی، ولی مقصود ابهام خاصه ها، ولی مسئله عمومی. طرف هم صاحب سر نیست، مسئله عمومی است، ابهامی هم در کلام نیست. این موانی خلاف غلبه است، یعنی غالبا اتکای به چنین قرائنی نیست. بله در مجملات، در مشترکات لفظی امثال زید کذا این مطلب نمی آید، اونجا ما قبول داریم، اونجا نمیشه این حرف زد. بالاخره مشترک لفظی و مجملات و اینو با مجمل کسی حرف نمی زنه، مشترک لفظی کسی به کار نمی بره الا ملغرینه. دقت میکنین؟ حالا قرینه یه وقتایی اینه که زیاد در یه چیزی استعمال میشه، یه وقتایی این قرینه شخصی همسایه منه، اینا رو نمیگیم توش. ولی موارد که اینجور نیست، ایراد و ابهامی تو کلام نیست و ما که ابهامی نمیبینیم، اینجور موارد میتونیم بگیم نادره. منتها نادر مشکلش اینه که باید به حدی باشه که چی کار کنه؟ تصدیق ایجاد کنه که واقعا قرینه شخصیه ایفل بین نبوده. اگه تصدیق ایجاد نکنه فایده نداره. اگه مقصود به افهام بودیم نیاز نداشتیم اینو بگیم، همین که اتکای به قرینه نادر باشه برای ما بس بود. چرا؟ چون میخواست به ما افهام کنه. طبیعتاً وقتی ما نمیدونیم این قرینه در کار یا نیست، ولی قلعه بر این که در کار نیست میخوادم به ما افهام کنه، پس قرینه در کار نبوده دیگه. ولی وقتی ما مقصود به افهام نیستیم نمیتونیم اینجوری تضمین کنیم استدلال را، باید اثبات کنیم که قرینه ای در کار نیست. نمیتونیم به انضمام این که متکلم داره بازخوردگیری میکنه چون میخواد به من افهام بکنه که به من درست منتقل میشه یا نه، پس اون قالب را مراد کرده. اینو نمیتونیم بگیم. نه، شاید قالب را مراد نکرده و تصدیق کنیم مراد کرده. اگر ما این نکاتی که گفتیم باعث بشه تصدیق کنیم متکلم قالب را مراد کرده، یعنی قطعا قرینه فی البین نبوده، یا تصدیق عرفی میکنیم قرینه فی البین نبوده، هم به دال و دلالت میرسیم، ابراز مراد رو به دست میاریم، میتونیم به حجیت نائل بشیم، والا دستمون بسته است. راه دیگه ای که برای این پرسش چهارم و احتمال چهارم وجود داره، این راه ها دیگه راه هایی میشود که داره جواب میده آیا ظهورات برای غیر مقصودین به فهم حجت هستن یا نیستن. اینو داریم الان بحث میکنیم. راه اول این نوعی بودن و اینای دعبه بر اتکاب قرار نوعیه بود که بحث شد. همین مقدار اجمالی بگی به درد نمیخوره، یه خورده بازش کنی، باید به حد تصدیق بعدم قرینه برسونی. اگه رسوندی خوبه، نرسوندی کافی نیست. این شد خلاصه اولی، درست؟ اما راه دیگه برای اینکه همین مسئله حل کنیم، اون عدم توجه عرف و غفلت عرف. عرف وقتی تصریح هم بهش نکردی آقا تو مقصود به افهام نیستی، یا یک وقت میایی میگی تو مقصود به افهام نیستی، نه اونجا شاید توجه کن، ولی شما که تصریح نکردی، تصریح نکردی نگفتی که آقا شما مقصود به افهام نیستی، در این فضا شاید هم چون نوعاً مثلا حالا همه نمیدونم، حالا اینو شاید نتونیم، توجه نیست و تمرکز نیست حداقل برای اینکه شخص مقصود به افهام نیست، نوان توجه نمی کنن به این شبهه که شاید یه قرینه بین اثنین بوده که به من نرسیده، تا خللی در کلام نبینن توجه نمی کنن. یه وقت میگن معلومه چی میگه چی اینا، درست اجمال میبینن میگن مجمل بعیده، پس معلومه که یه چیزی بینشون بوده، بازم درست. ولی یه وقتی همجور روتین داره حرف زده میشه ما میفهمیم تمرکزم رو این قرار نگرفته که ما مقصود به افهام نیستیم، نگفتن شما مقصود به افهام نیستید، دقت میکنی؟ اینجاها عرف میره عمل میکنه. ولی این شد همون سیره تسامحی که مشهور ادعا میکنن. و اولا آیا این تسامح همه جا هست؟ این سوال برد. ممکنه ما تسامح رو همه جا قبول نکنیم. تفصیل میدادیم اینجوری، میگفتیم که همه جا عرف تسامح نمیکنه. همین الان یه اشاره ای شد، ولی یه تفصیل شاید وسیع تر میتونه این باشه که در ظهوراتی که عرف اول فحص میکنه ببین اگه قرینه ای برخلافش نبود تازه ظهور تصدیقی برای شکل میگیره، در اونجور موارد ما عرض کنم که یالله در اونجور موارد ما نمیتونیم بگیم لزوماً یک سری تسامحی عامی وجود داره. یعنی نوع عرف تسامح میکنه، در اثار مختلف تسامح میکردن. بله یه ظهوراتی از شکل میگیره، اگه قرینه بر خلافش اومد آدم میگه ای پس اون مراد نبوده. ها؟ حتی اطلاقات هم اینجوری هن، اطلاق هم شکل میگیره، اگه قرینه بر خلافش اومد آدم میگه نه این مراد. ولی یه سری ظهوراتی هست، نه ظهورات ضعیفی هستن، اینا رو آدم اول کلامو برانداز میکنه کامل، بعد به نتیجه میرسه که مراد اینه، ظهور اینه. اینجور موارد بعید نیست ما ادعای تسامح نوعی و عام نتونیم بکنیم و عملا میشه تفصیل دیگه. به هر حال اگر ما این سری تسامحی رو قبول کردیم در اون مقداری که قبول میکنیم، اون شبهه باز باقی میمونه که خب برای غیر متسامح چی؟ برای غیر متسامح ما یا حجیت داره یا نداره. اینا راه کبرویه، یعنی جواب کبرویه به مشکله. اما جواب صغروی هم داشت. جواب صغرویش این بود که ما بگیم ما مقصود افهام
هستیم،
خب ولی نیستیم که. ها میگیم با واسطه هستیم. همین که مقصود به افهام با واسطه هستیم، فایدهش اینه که امام به قرینه اتکا نمی کنه که راوی توجه نکنه با اون قرینه به این معنا منتقل شده و برای ما نقلش نکنه. یعنی زمین شدن این که ما مقصود و افهام با واسطه هستیم به این که راوی بر ما داره نقل میکنه، مشکل را حل میکنه. چون راوی اگر یه قرینه بین او امام باشه، قرینه شخصی باشه، طبیعتا نقل میکنه دیگه. درسته؟ برای چی نقل نکنه؟ اشتباه به ما منتقل کنه؟ نقل. مگر در جایی که توجه نمیکنه این از قرینه منتقل به از اون معهودی که بینشون بوده منتقل به این معنا شده، مگه به این توجه نکنه که چون ما مقصود افهام با واسطه امام هستیم، میگیم امام به چنین قرینه ای که راوی توجه نمیکنه که باید نقلش کنه، امام به چنین قرینه ای اتکا نمیکنه. و اگر شما بگید شاید امام حواسش نبوده اتکا کرده، میگیم پاشید از کلاس برید بیرون. اولا ولی دمه در یه چیز دیگه هم بهتون بگیم، اونم این که این قفلت قفلت امامه، ما مسئول نسبت به اون نیستیم. قفلت راوی رو ما مسئولیم. راوی قفلت کرد به ما نرسوند، هم پس کله راوی میزنه هم پس کله ما. ولی امام وقتی شما میگید شاید امام اشتباه گفتگو کرده، این دیگه ما مسئولش نیستیم. فلذا اگر ظهور کلام امام یک چیزی بود ولی ما احتمال میدادیم یک چیز دیگه ای مد نظر امام بوده، بد تکلم شده، این ما مسئولش نیستیم. ما میتونیم به همون اخذ بکنیم، بعدم سریع هم برید بیرون حرفا رو میزنیم. خب این خلاصه یک جواب که ما مقصود به فهم با واسطه امام هستیم. این باعث میشه که به قرائن ظریفی که راوی توجه نمیکنه اونا رو باید نقل کنه، امام بر اساس حکمتش اتکا نکنه. اگرم اتکا کرد بازم به ما ربطی نداره و تمام. فقط سوالی که میمونه اینه که اگه اونی که نقل کرد سامع بود، راوی سامع بود، سائل نبود. راوی خودش مقصود به افهام نبود، سائل نبود، سامع بود. اونجا چی؟ جواب اینه که اولا که سامع کی گفته مقصود به افهام نیست؟ سائل نیست ولی مقصود به افهام هست. بله یه وقت شما میگی سائل وظیفه شخصیش داره بیان میشه، اون اشکال سومی بود که جلسه قبل بررسی کردیم. ولی اگر نه وظیفه عمومیه، سامه کی گفته مقصود به افهام نیست؟ سامه هم مقصود به افهام. ثانی هم فرض کن سامه مقصود به افهام نیست، اون وقت در این صورت یه جوابایی دادن که به نظر ما جواب درستی نیست، ما هم نقل نمی کنیم، ولش می کنیم. بله اگر سامه مقصود به افهام نباشه این اشکالو نمیشه جواب دا. باید ما تصدیق کنیم که راه این میشه، تصدیق کنیم قرینه بین اثنین نبوده، بلا سامه متوجه میشد یا در شبهه میکرد یا ما احتمالش برامون ابداع میشد، شاهدی برامون اقامه میشد که این قرینه شخصی بین این دو بود. یا بیایم بگیم سیره تسامحی هست، عرف این ظهور رو اخذ میکنه، همون جوابای قبلی، و این سیره تسامحی برای غیر متسامحین هم حجت، این حرفا بزنیم. ولی اگه این حرفا نزنیم اینو نمیتونیم کاریش بکنیم. چی میگه؟ اما عرض کنم خدمت شما که یک مطلبی مرحوم آخوند فهمید. به چی میخندی؟ خب عرض کنم خدمت شما که تموشه که دیگه خداحافظ شما، مثل فشنگ رفتیم نه دیگه گذشت. خدمت شما آقا یه زنگی بزنید دیگه. تو که گوش نمیدی در هر صورت. مرحوم آخوند اینجا یه مطلبی فرمودن در کفایه. مرحوم آخوند یه مطلبی فرمودن در کفایه اینجا، و اون این که ایشون فرموده که عرض کنم که اگر شما مقصود به عدم افهام هم باشی، متکلم هم هی بیاد زور بزنه، دست و پا بزنه، آقا من منظورم این نبود، ضبط رو نگه دارید. این عرض کنم که شخصی که ضبط صوت گذاشته اینا شنیده، متکلم هم میخواسته او منتقل نشه و نشنده. اگر چیزی بر علیه این متکلم از این ضبط صوت در بیاد، همه محاکم بر علیش استفاده میکنن. و خدمت شما شود که بله این سیره و غلط است که اگر شخص ثالث مقصود به عدم افهام هم باشه و بعدم توجیه کنه که منظورم این نبود، بازم اقرار بر علیه خودش و بر علیهش استفاده میکنه. معلوم شه نه ظهورات برای غیر مقصودین حجت است، بلکه برای مقصودین به عدم افهام هم حجت است. بالاتر این سیره و غلط که حالا اینو دیگه ما گفتیم که تو کفایه همین خیلی نگذشته بحث کردیم که این درست به نظر نه شاهد درستی نیست. حالا شاید اصلا مسئله رو ما قبول کنیم، اشکال نداره، ممکنه که مثلا بگیم اقرار اینجا برای طرف پذیرفته میشه، باید بیاد اثبات کنه که نه من منظورم این نه، تا اثبات نکنه پذیرفته میشه، تا متهم باشه پذیرفته میشه، ممکنه اینو قبول کنیم، ولی ربطی به حجت ظهورات و اینا نداره. چرا؟ خدا اینکه اولا که این که میخواسته تو نفهمی، اتفاقا اتهامشو تقویت میکنه که شاید اقرار واقعا اقرار صادقی بوده، نه اینکه اولا باشه به نپذیرفتن، اینکه شخص ثالث مقصود به عدم افهامه اولا به نپذیرفتن باشه، نه بلکه چه واسه اولا به پذیرفتن باشه. ثانیا و مهمتر توی اقرار دعوا، آقا ما تو دعوا بالاخره باید یه مرجعی پیدا کنیم، قضیه رو ختم کنیم، باید طرف بیاد حق خودش رو خودش اثبات کنه، به لطمه نزنه، فلان نکنه. کسی که خودش اومده بر علیه خودش حرف زده و تو تونستی ضبطش رو در بیاری، خودش حق خودش رو پامال کرد، ولی به تو نگفته، این خودش گزک داده، خودش باید بیاد اثبات کنه که اینجور نیست. ما هم که مجبوریم یه حکمی بکنیم، حالا تو سر یکی باید بزنیم، تو سر اونی میزنیم که خودش حتی خودشو در معرض خطر قرار داده، چرا تو سر اون یکی بزنیم؟ دقت میکنیم این مقام قضاوت و مقام رفع خصومت و مقام باید یه حکمی بکنی و مقامی که احتیاط توش ممکن نیست و اینا چه ربطی به مقام شریعت و اخذ به کلام مولا و اینا داره و اینا؟ ولذا این سیره اگر درستون باشه سر جای خودش به ما نحنفی ربطی ندارد. از این بحث میگذریم، میمونه این احتمال خامسی که ایشون اینجا مطرح کرد، احتمال وجود قرینتن متصلتن التفت الیه السامه لکنه نقلش نکرده برای ما، ولو من اجل این که متمثل در لحن خطاب بوده، قسمات وجه متکلم بوده، این صورت متکلم جزء قرینه بوده، لحن متکلم جزء قرینه بود، اینا نقل نکرده. ایشون اینم جواب میده، فرمود عمل احتمال الخامس نفی میشه به شهادت ناقل ولو زمنن به عدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصه فی محمل مراد. اگه قسمات وجه متکلم دخیل باشه در اون معنایی که میخواد منتقلش بکنه، اینو طبیعتا متکلم چیکار میکنه؟ ناقل. بله ناقل میاد نقلش میکنه طبیعتا، درسته؟ که حالا اینم سوال دیگه، آیا اگر خیلی طبیعی باشه اون چیزی که دخیل در معناست، لحن خیلی شایع طبیعی باشه، خیلی تو چش نزنه، توجه نشه به این که این چقدر دخیل در معناست، که این زیاد اتفاق میفته در اون مواردی که مطلب در مرزه که معنا مفهوم داره یا نداره، وجوب داره این امر یا نداره، اینجور موارد. اینا رو اینجوری به این راحتی نمیشه حلش کرد، بگیم که خلاف به ساقته. حالا یه راه، بله دیگه، یه راه اینه که التفات امام و اینا رو بگی، ولی بازم التفات امام و اینا اونجایی که موافق احتیاطه حل میکنه، مثلا بحث داره دیگه، این بحث داره دیگه، اینم بماند دیگه. بله
تو این احتمال چهارم و همچنین پنجم بین اصل وجود، اصل احتمال وجود شمون قرینه با قرینیت موجود فرقی نمیذارن، چون اگه صرفا یه احتمال باشه که ممکنه چیزی باشه، خب این چه اوغلا حتما بهش توجه نمیکنن، غالب موارد هم ظاهرا اینجوریه دیگه.
حالا چرا اوغلا حتما توجه نمیکنن؟ به خاطر تسامو بحثش مطرح شد، به خاطر ندرت بعد وسوخ پیدا بکنی. هم چرا برای ما مهم بود که چرا توجه نمی کنن دیگه.
از اون ورش هم اگر بخوان توجه،
شما بگی در امر، در وصف، در شرط این لحن خیلی نادره، وسوق داریم نیست چون نادره، خلاف معلومه، این اصلا اینجور نیست. کجا اینقدر نادره این که لحن امام چقدر تند بوده، چقدر خیرخواهانه بوده، چقدر چی بوده در ارشادیت، در مولویت، در وجوب، در استحباب، نه خیلی دخیله، خیلی شایعه، چرا دخیل نیست؟ بگیم نادره، وسوق داریم که نیست، نیست اینجوری. بگیم توجه نمیشه که نقل بشه، بله هست اینجوری، خیلی طبیعیه که اینا توجه نشه نقل نشه، پس ما چجوری مشکل حل کنیم؟ مشکل باید حل بشه، اینجوری حل نمیشه.
از اون برش من صرفا احتمال میدم ممکنه لحنی بوده، ممکنه قرینه خاصه بوده. از اون بر اگر من با وجود صرف این احتمال به این چیزی که فرمودن در همین حد بالاخره عمل نکنم، اون بر میتونم با صرف احتمال پاسخگو باشم؟
حالا ما که راهو بحث نکردیم که حالا عمل کن، شما برو مثلا بالاترین زنون رو بگرد پیدا کن، عمل به یه روایت صحیح و سند اتکا نکن.
نه اگه به همین عمل نکنم، برای عمل به عدم عمل به همین
میگم دیگه، شما آره دیگه احتمال دارم. بله شما اگر عرض کنم این مشکل باعث شد که بگی نمیفهمم من تکلیف چیه، وظیفه چیه، اومدی چیکار کردی؟ اومدی مقدمات انسداد جاری کردی. چرا عذر نداری آدم مقدمات انسداد جاری کنه؟ عذر نداره.
با همین صرف احتمال مقدمات انسداد جاری.
بله دیگه، چرا جاری نمیشه؟ شما وقتی این احتمال جدی میدونی نافی نداره، کل فقه اینجوری به چالش کشیده بشه، مقدمات انسداد جاری میشه دیگه. چه مشکلی داره؟ بله.
بخوابیم.
نه. این بحث متاسفانه دیگه حالا من حوصله نداشتم واقعا امروز که، ولی نتیجه گیریش مشخص شد تقریبا که آقا مسعودین بفهم مشهور قبول کردن، منتها در مواردی که ظهور ضعیفه، مشترک لفظیه، کذای سخته، سامه نقل کنه سخت، سامه ای که ما بگیم به شرطی که مقصود بفهم نیست، اینا سخت. حالا اون مقصود و افهام مستقیم اگه نقل کنه، چون ما مقصود و افهام غیر مستقیم هستیم، یه بخشی از قرائن رو با مقصود و افهام غیر مستقیم بودن خود اون حل میکنه، یه بخشی رو با نقل اون مقصود و افهام حلش میکنی. والا اگر سامه ای که مقصود و افهام نیست نقل کنه مشکل، باید تصدیق کنیم قرینه شخصیه نبوده و این کار سخت.
بعد ما موردی فکر نمیکنم بتونیم پیدا کنیم که بگیم آها اینجا این روایتی که نقل شده سامه بوده که مقصود
بفهم
نبوده.
حالا اگه شما بگی سامه مقصود بفهم هست همیشه، بله نمیشه بود.
نخواد.
سامه اتفاقی رو فقط مثلا بگی مقصود بفهم نیست. اونجا آره.
اونبرش هیچ وقت نمیتونیم احراز کنیم. یه مورد نشون بدیم بگیم آها این سامه
احراز که این برش باید احراز کنیم، ولی
نه
ادعای مقصود بفهم نبودن سامر رو چجوری میخواد؟ ادعا نمیخواد بکنی، شما ادعای مقصود بفهم بودن رو ثابت کنی، نه نبودن رو. میگم دیگه، شما اگه بگی سامعی که امام میبینه در مجلس حاضره حتما مقصود بفهمه، خب مشکل حل. اینو بگی مشکل حل، چون نوعا اینجور نیست که امام متوجه یک سامع نباشه. ولی اگه بگی نه، سامعی که نشسته در مجلس امام، امام بهش متوجه، اونم مقصود بفهم نیست، خب مشکله دیگه، اونی که مشکل پیش میاد دیگه، زیاد پیش میاد دیگه.
از این بود که مستقن شاید مشکل برای
اون متوجه شدم دیگه. شما باید اثبات کنید شخص مقصود بفهمه، پس نمیتونی بگی هیچ وقت. هیچ وقت و وقتی میتونی بگی، معلومه چرا دیگه. هیچ وقت و وقتی میتونی بگی که بگی کسی که سامعه، امام متوجه سامعه بودنشه، حتما مقصود بفهم هست. بله، در این صورت کم پیش میاد جایی که مشکل پیش میاد، چون کم پیش میاد مواردی که ما احراز نکنیم کسی که سامعه بوده امام بهش توجه نداشته. ما معمولا احراز میکنیم توجه داشته، ما معمولا احراز میکنیم توجه داشته دیگه.
حتی اونجایی که مثلا داره راوی گفتگوی مثلا یه نفر سائل با امام رو نقل میکنه،
آره دیگه، نوعاً امام متوجه دید. ما احراز میکنیم نوعاً که متوجه. بله، اگر شما بگی امام متوجه سامع بود، باز سامع مقصود به افهام نیست، این مشکل میمونه، حل نمیشه. خب حل آقا، بریم بحث بعد. بحث بعدی، بحث بعدی تفصیل بعدیه. تفصیل بعدی، تفصیل بعدی باشه برای جلسه.
زوار کتاب باشه قبول باشه.
نه زوار کتاب نیست اصلا. نه جدید نیست. صلوات بفرستید.